سلسله جلسات استاد دسمی با موضوع حقوق دولت و ملت، مسجد موسی بن جعفر، اهواز، محرم 1400، چهارشنبه 26 مرداد 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. چند دقیقه یک جنبندی داشته باشیم از بحثی رو که در این چند جلسه نظر سروران عزیز و ارجمند عرض شد. بحث ما در حقوقی بود که ما بین حاکم و حاکم اسلامی و جامعه اسلامی میبایستی رعایت میشد و آثار و پیامدها و ثمرات و برکاتی که از انجام حقوق مشروعه طرفین مترتب میشد یا همچنین پیامدهایی که احیانا از عدم رعایت حقوق گریبانگیر جامعه یا گریبانگیر حاکم و حاکمان میشد. حالا در این جلسه آخر این موضوع و این مبحث من اشاره می کنم به 3-4 تا حق اختصاصی که حاکم بر عهده جامعه داره و 3-4 تا حق اختصاصی که جامعه بر عهده حاکم داره. در خطبه 35 نهج البلاغه این بحث مطرحه که حضرت می فرماید ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق. یه حقی من به گردن شما دارم، یه حقی شما به گردن من دارید. امیرالمؤمنین میفرماید فاما حقکم علی فالنصیحه لکم وتوفیر فیئکم علیکم وتعلیمکم کی لا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلمو. شما 4 تا حق به گردن من دارید، بخشی از حقوقه. می فرماید که مسئله اول مسئله نصیحت و خیرخواهی برای شماست. من وظیفه دارم خیرخواه شما باشم، نصیحتگر شما باشم. این اولین حق به عنوان یک حق معنوی، اخلاقی، تربیتی حضرت برشماری می کنند. حق دوم را می فرماید که و توفیر و فیعکم علیکم، من باید امکانات جامعه را بین شما به عدالت تقسیم بکنم. امکاناتی که جامعه مقرر کرده، امکاناتی که در جامعه اسلامی وجود داره، منابعی که در جامعه اسلامی وجود داره، اینها را می بایستی بین مردم حسب استحقاق مردم بین این مردم تقسیم بکنم. حالا اون زمان غنائمی بوده، غنائم رو تقسیم می کردن. این زمان به هر تقدیر حق و حقوقی که افراد دارن در شرایط مختلف، حاکم وظیفه داره که برای ایجاد رفاه و آسایش در زندگی مردم اون الزامات لازم رو برای جامعه فراهم بکنه. طبیعتاً این اتفاق از طریق مجاری حکومت میفته و از طریق کسان و والیانی که در لایه‌های مختلف حاکم منصوب میکنه این اتفاق میفته. حضرت میفرماید این اتفاق باید بیفته و والیان هم میبایست به این معنا توجه بکنن. حالا در یک شرایطی سلسله مراتب والیان خوب عمل میکنن، عند الله مأجورن. در یک شرایطی ممکنه ضعیف عمل بکنن، طبیعتا میبایستی با پاسخگو باشن و حق جامعه رو در چنین صورتی ادا نکردن. به هر تقدیر این انسان‌ها حضرت فرمود که اما اخون لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یا اینها برادر دینی شما هستند یا انسانن. حتی اگر یه محله مثلا مسیحی نشین بود، اینا هم حق دارن. شما نمیتونید بگید چون این محله مسیحی نشینه ما کمتر بهش رسیدگی بکنیم. یعنی حتی اگر مسیحی نشین بود، یهودی نشین بود این محله، شما وظیفه دارید که در جامعه اسلامی داره زندگی میکنه بهش رسیدگی بکنید. حضرت از جای رد میشدن، از کوچه های حالا کجوم شهر بوده، دیدن که یه فردی داره گدائی میکنه. حضرت فرمودن که این چرا داره گدائی میکنه؟ یه پیر مردی بود، ناتوان بود از کار کردن، یعنی چاره ای نداشت که انه این که. عرض کردن که آقا این پیر مرد مسیحیه. حضرت فرمود مسیحی باشه، این زمانی که قوت داشت قدرت داشت کار میکرد، حالا که ناتوان شده از بیت المال مسلمین بهش بدید. این فرد مسیحی در بیت المال مسلمین شریک، فرق نمی کنه. مسیحی باشه مسلمان باشه تفاوتی نداره. حالا گاهی وقتا بالای شهر درست میشه، پایین شهر درست میشه، حاشیه شهر درست میشه، بالا محله درست میشه، پایین محله درست میشه، محله پولدار درست میشه، محله فقیر درست میشه، محله متوسط درست میشه، اینا اشکال داره. این مبنا اشکال داره، اینکه یه محله پولدار درست بشه، یه محله فقیر درست بشه. این منهج اهل بیت نیست. این طریقه حکومت اسلامی نیست. این رو باید علاجش کرد. نباید تنداد به این وضعیت که آقا همینجوره دیگه، حالا وضعیت دیگه مثلا همینه دیگه، چه کارش میشه کرد؟ از قبل مثلا اینجوری ها بوده. خب هر جا جلوی اشکار رو انسان بگیره خوبه، مفیده. هر جا جلوی عیب رو بگیریم مفیده، سوده. جلوی ضرر رو بگیریم سوده. یه جایی باید برسه که به هر تقدیر این مردم، حالا کسی نمیخواد بگه که تقسیم به سویه این عدالته، نه، اصلا خود حق هم شبیه عدالت معناش وضع و شیفی موضع است. این که هر کسی به هر تقدیر این حق حیات داره، این حق زندگی داره. یه کسی که داره میاد ذیل بیرق جامعه اسلامی زندگی میکنه، در اتمسفر جامعه اسلامی داره زندگی میکنه، این رو میبایست به سان یک انسان محترم اکرامش کرد. کرامت این انسان، عزت این انسان، این رو میبایستی حفظش کرد. لذا حضرت میفرماید از حقوق شما بر عهده من تقسیم امکانات جامعه بین مردمه. پس مسئله اول فرمود موضوع نصیحته. من نصیحت باید بکنم شما رو، خیرخواه شما باشم، امکانات جامعه رو بین شما باید تقسیم بکنم. بعد میفرماید که و تعلیمکم کی تجهلو کی لا تجهلو و تأدیبکم کی ما تعلمو، من میبایستی شما رو از جهت علمی ارتقاء بدم، یعنی خدمات علمی و آموزشی جامعه بایستی از طرف حاکمیت ببینه. به تعبیر امروزی ها باید یک عدالت آموزشی ایجاد بشه، یک عدالت تعلیمی ایجاد بشه. اینطور نشود که مثلا یک کسی برخوردارتره میتونه از شرایط آموزشی بیشتری برخوردار بشه، کسی ضعیفتره از شرایط آموزشی ضعیفتری. حضرت میفرماید وظیفه حاکمیت ارائه آموزش های عادلانه و ارتقاء عادلانه جامعه در بعد آموزش. و نکته بعد که می‌فرماید موضوع تأدیب، حضرت می‌فرماید که حاکم وظیفه دارد جامعه را تأدیب کند، رشد بده جامعه را، تربیت کنه جامعه را. علاوه بر این که آموزش بده، جامعه را تربیت هم بکنه، جامعه را توانمند بکنه، جامعه را قدرت تشخیص جامعه را بالا ببره، قدرت انتخاب جامعه رو بالا ببره، قدرت درک جامعه رو بالا ببره، رفتارهای تربیتی جامعه رو اصلاح بکنه. توی سنوات اخیر حرفایی زده شد که آقا مگر حکومت مسئول بهشت و جهنم مردمه؟ چه ربطی به حکومت داره که مثلا یکی میخواد خوب باشه یکی نمیخواد خوب باشه، یک کسی میخواد بهشت بره یک کسی نمیخواد بهشت بره؟ حضرت میفرماد اتفاقا حکومت مسئول تأدیب جامعه است، مسئول تربیت جامعه است، مسئول رشد جامعه است. حکومت نمیتونه بگه من نسبت به رشد جامعه بی تفاوتم، من برام مهم نیست یک کسی بخواد بره بهشت یک کسی بخواد بره جهنم. اتفاقا برای حکومت مهمه، حکومت وظیفه داره زمینه بهشت رفتن مردم رو فراهم بکنه، حکومت وظیفه داره شرایطی رو فراهم بکنه که جامعه به سعادت برسه، جامعه هم به سعادت دنیوی برسه هم به سعادت اخروی برسه. این وظیفه حاکمیته که زمینه گناه در جامعه رو از بین ببره، موجبات معصیت در جامعه رو از بین ببره، زمینه ظلم رو در جامعه از بین ببره. حکومت باید کاری بکنه که در جامعه به کسی ظلم نشه، کسی ستم نکنه، فساد رواج پیدا نکنه، بدیها رواج پیدا نکنه، زشتیها رواج پیدا نکنه، جامعه بشود جامعه اسلامی، جامعه دینی، جامعه پاک، طیب، طاهر، حیات طیب که در قرآن بهش تأکید میشه. اصلا فلسفه حکومت اسلامی همینه. خب اگر که مثلا یه حکومتی بگه من درست شدم برای سیر کردن شکم مردم، من فقط درست شدم مثلا برای ایجاد رفاه در جامعه، خب این حکومت مثلا با فلان حکومت طاغوتی با فلان حکومت کافر چه فرقی داره؟ اونم بگه وظیفه من سیر کردن شکم مردمه، وظیفه من رفاه و آسایش مردمه. خیلی حالا حکومت هم هستن در دنیا رفاهیات خیلی خوبی هم برای مردمانشون فراهم کردن، ولی اخلاق چی؟ عاقبت به خیری چی؟ سعادت چی؟ ارزش‌های انسانی چی؟ معنویت چی؟ اینها فلسفه تحقق حکومت اسلامیه. لذا حضرت 4 وظیفه برای حاکم بیان میکنه. یک وظیفهش میشه تأمین مادی مردم، 3 وظیفه فرهنگی بیان میکنه. یعنی کنه اینکه 3/4 قدرت و توان حاکمیت میبایستی مصروف به رشد و ارتقاء جامعه بشود. حضرت فرمود نصیحت، خیرخواهی، تعلیم و تربیت، تأدیب جامعه، اینها از وظایف اساسی حکومته. وقتی که یک جامعه رشد پیدا میکنه، یک جامعه متخلق میشه، یک جامعه مؤدب میشه، در یک جامعه که حق و حقوق رعایت میشه، همه حق و حقوق همدیگر رو رعایت میکنن، هیچ وقت به اینجا نمیرسه که یک جامعه بخواد حق خودش رو با خشونت مطالبه بکنه. دیگه ضرورت نداره کار به خشونت و بد و بیراه گفتن و برخورد کردن و واکنش های تند و نابجای اجتماعی کشیده بشه. خشونت مربوط به یک جامعه انسانی نیست، فضلاً از اینکه یک جامعه اسلامی رو در نظر بگیریم، در جامعه اسلامی رفتارهای تند و خشن مطابق با فرهنگ دینی نیست، مطابق با فرهنگ اسلامی نیست. مطالبه گری فرهنگ دینیه، عدالت خواهی فرهنگ دینیه، با رعایت این معنا که ظلمی هم صورت نگیره، ظلمی هم اتفاق نیفته، نه فرهنگ دینیه. ولی اینکه مثلا یه عده‌ای بخوان به گونه ای عمل بکنن که مطالبات به حق مردم رو از طرق غلط به رفتارهای خشونت آمیز تبدیل بکنن، حق مردم رو تضییع میکنن، حق مردم رو از بین میبرن با این کار، مردم هم نسبت به این معنا میباید توجه بکنن. وظیفه حاکمیت هم همین میشود، رشد و ارتقاء جامعه برای استیفای معقول و منطقی حقوق خودشان. این 4 حقی که حضرت می‌فرماید جامعه بر عهده حاکم داره، 4 حق هم می‌فرماید حاکم بر عهده جامعه داره. حضرت می‌فرماید که و اما حقی علیکم، حقی که من حاکم برگردن شما دارم، فلوفاء بالبیعه، در بیعتی که با من کردید وفادار بمانید. بیعت مرا نشکنید. یه عهدی شما با من حاکم اسلامی بستید، بر عهد خودتان بمانید. و نصیحت فی المشهد و المغیب، همونطور که من شما را نصیحت میکنم شما هم مرا نصیحت بکنید. حضرت میفرماید من حق دارم به گردن شما که شما مرا نصیحت بکنید، یعنی خیرخواه حاکمتون باشید. عرض کردیم نصیحت کردن یعنی خیرخواهی برای حاکم. حضرت میفرماید خیرخواه حاکم خودتون باشید، حاکمتون رو نصیحت بکنید. او حق داره به گردن شما که شما نصیحتش بکنید و خیرخواهش باشید. بعد یه قید میزنه حضرت، میفرماید که فی المشهد و المغیب، این نصیحتی که انجام میدید هم رو در روی من انجام بدید حضوری، هم پشت سر من انجام بدید. یعنی من انتظار دارم از شمای جامعه اسلامی، حضرت میفرماید از شمای جامعه اسلامی، از شمای مردمان در این جامعه اسلامی انتظار دارم که روبروی من خیرخواه من باشید، تذکر بدید به من، پشت سر من در غیاب من خیرخواه من باشید، خیرخواهی بکنید برای جامعه اسلامی خودتون. اینجوری ها نشه که مثلا آقا بشینیم توی جلسات و محافل و اینها بدون سند، بدون دلیل، هی مثلا بگیم آقا این خورد، اون برد، اون دزدید، این چه، اینا وزر و وبال ایجاد میکنه. اطلاعات دقیق نداریم، خبر دقیق نداریم، یه شایعه ای شنیدیم، بعد میگیم آقا همینطور شد. خدا رحمت بکنه شهید مطهری رو، میفرمودن که یه شبی من جلسه تفسیر قرآن میگفتم تو مسجد الجواد تهران، یه رفیق خیلی قدیمی داشتیم از این محلات خیلی دور تهران آمده بود اون شب این مسجد الجواد پای این جلسه تفسیر ما برای نماز، نماز مغرب عشا و بعد از نماز هم جلسه تفسیر و اینها. میگفت جلسه که تمام شد آمد به من گفت که آقای مطهری من برای یه برنامه امشب آمدم اینجا. گفت منم برام جالب بود، گفتم فلانی خیلی وقت تو رو ندیدیم، خیلی خوش آمدی، چجوری ها شده امشب آمدی اینجا؟ گفت که آقای مطهری حقیقتشو بخوای، به من گفتن که توی مسجد الجواد دیگه اشهد و ان علی ولی الله نمیگن توی اذان و اقامه. منم شک برم داشت، گفتم خودم برم از نزدیک ببینم این صحت داره یا صحت نداره. من برداشتم از جنوب تهران آمدم امشب اینجا نماز شرکت کردم، از اول اذان و اقامه آمدم، دیدم نه، شما اشهد ان علی ان ولی الله میگید. بعد آقای مطهری میگه که بهش گفتم خدا خیرت بده، همین که یه شایعه ای رو شنیدی بلند شدی زحمت کشیدی این همه راه اومدی تحقیق بکنی ببینی این شایعه درسته یا غلطه. آقا همینطور همه به هم میگن شنیدی اینجوریه، او یکی هم میگه شنیدی اینجوری میگن، او یکی هم میگه شنیدی، همینطور هی میگه شنیدی اینجور میگن، شنیدی اینجور میگن، یه چیزی درست میشه که آقا منم، او میگه منم شنیدم، او میگه منم شنیدم، توی جامعه بابا این اشکال داره، این شبهه داره، شبهه شرعی داره، اشکال شرعی داره. این همینطور فوروارد کردن بعضی از مطالب به اینکه آقا اینجور گفتن فلانی خورده برده دزدیده چی، اونم میگه گفته، اونم میگه گفتن، اونم میگه گفتن، حالا همجور برای همه تو جریان قرار بگیرن، یه لیستای انتشارم درست شده که به سرعت این مواردم منتشر بکنه که همه مطلع بشن از این قضايا. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اول روی این خبر یه تحقیقی، یه بررسی، یه تأملی، یه دقتی، فردا ما مبتلا نشیم به این انتشار، به این که آقا شما مثلا آمدید این مطلب رو هم گفتید. لذا حضرت می‌فرماید که من انتظار دارم از شما هم در حضور هم در غیاب، هم در حضور خیرخواه من باشید، هم در غیاب من خیرخواه من باشید. والاجابة حين ادعوكم والطاعة حين امركم. دو تا نکته آخری هم حضرت می فرماید که من انتظار دارم از شما حقی که به گردن شما دارم، وقتی شما رو به یه کاری دعوت میکنم اجابت کنید. میگم فلان نکته رو رعایت کنید، ایها الناس تو جامعه، اجابت کنید، قبول کنید. یا یه جایی امر میکنم میگم برید فلان کار رو انجام بدید، مثلا جهاد فلان برنامه گوش کنید، اطاعت امر بکنید، این از حق من بر شماست. امروز مثلا والی جامعه، حاکم جامعه میفرماید که مردم اصول بهداشتی رو رعایت کنید، دعوت میکنه ما رو دیگه، دعوت میکنه، از ما میخواد که این اصول بهداشتی رو، آقا براسماتتون رو زیر سقف نباشه، با فاصله ارزم به حضور شما فیزیکی برگزار بکنید و این مسائل. خب باید بگیم چشم، ایشون ما رو دعوت کرده به این معنا. دعوت میکنه میگه در انتخابات شرکت بکنید، دعوت میکنه در سرنوشت مملکت خودتان ایفای نقش بکنید. حضرت میفرماید که از حق من بر شما این است که شما رو به یه کاری دعوت میکنم، دعوت من رو اجابت بکنید. یه جایی هم اگر میگم که انجام بدید، بگید چشم، انجام بدید. اینا اصول و قواعدی بود که حضرت در باب حق و حقوق حاکم و حکومت و از طرفی مردم فرمودن که اگر در جامعه ای این حق و حقوق رعایت بشه، این جامعه می شود یک جامعه الگو، یک جامعه مطلوب، یک جامعه انسانی، یک جامعه اسلامی، یک جامعه الهی، یک جامعه آرمانی. این جلسات هم برای همین معنا بود. خدا انشاءالله به ما توفیق بده حق و حقوق الهی رو، حق حقوق اهل بیت رو، حق حقوق اولیاء الله رو، حق حاکمان الهی و دینی رو، حق اولیاء خودمون رو، حق ولی فقیه خودمون رو، حق حاکمان عادل خودمون رو، حق مسئولان زحمتکش خودمون رو، حق مسئولان پاک خودمون رو، هم قدرشون رو بدانیم، حقشون رو ادا بکنیم. خدا هم انشاءالله به همه مسئولان، مدیران و همه دستندرکاران این توفیق رو بده که حق این جامعه رو، ارزش‌های این جامعه رو، عزت این جامعه رو، کرامت این مردم رو، حق و حقوق این مردم رو هم خوب بشناسن، هم خوب رعایت بکنن، تا اینکه انشاءالله این اتفاق آرام آرام و کم کم زمینه تحقق حکومت جهانی اهل بیت رو و حکومت مهدوی رو انشاءالله فراهم بکنه. صلوات عنایت بفرمایید. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. امشب که دیگه شب عاشوراست و قله استفاده و بهره برداری از ایام عزاداری سید و سالار شهیدانه، من یه تشکری بکنم قبل از ورود به ذکر توسل و روزه خودم، از همه خادمانی که این جلسه موقر و با شکوه رو برگزار کردن، حاج آقای حیادر عزیز، همه برادرانی که زحمت کشیدن و خادمی دارن میکنن برای مجلس سید الشهدا، طبیعتاً برگزاری چنین جلسه ای و فراهم کردن امکاناتش یه قدری زحمت داره، ولی این رو قطعا دوستان برای خودشون توفیق میدونن این برنامه رو. همچنین از همسایه های محترم هم تشکر بکنم که همراهی کردن، کمک کردن. البته خب این مجلس مجلس خودشونه، طبیعتا حالا یه قدری این ساعت هایی که کوچه ها بسته میشد یه قدری ممکنه محدودیت هایی برای همسایگان عزیز به وجود آمد، هم عذرخواهی میکنم هم تشکر میکنم، ولی انصافا تجربه خوبی بود. ما از جلسه درون مسجد یه نوع بهره می بردیم، این جلسه که در محیط آزاد و باز داره برگزار میشه، این هم خیلی لذت بخش و لذت خاص خودش رو داره و این جلسه هم فوق العاده جلسه خوب و ارزشمندی بود. خدا هم رحمت بکنه همه رفتگان از این جمع رو و رفتگان از اهالی منطقه رو که سالهای قبل جزو بانیان و جزو مؤسسان و جزو خدمت الحسین بودن، همه رفقا و بزرگانی که به هر تقدیر توفیق رفاقت و صداقت باهاشون داشتیم، امروز جای همشون در این جلسه خالیه. انشالله مستفیض بشن از این جلسه، انشالله که خیر و ثوابی از این جلسه به ارواح طیبه همه این بزرگواران و به همه درگذشتگان از این جمع و منتسبین به این جمع انشالله آید و واصل بشه. و امشب شبیه که همطور که اصحاب سید الشهدا عرض کردن که هذا یوم نطلب فیه الاجر بکل ما نقدر علیه، امشب هم این جلسه جلسه‌ای که هذه لیله نطلب فیها الاجر بکل ما نقدر علیه، انشالله هرچی که بتونیم از اجر و مزد و پاداشت خدا توفیق بده در این شب عاشورایی، در این شب حزن و اندوه و ماتم، خدا انشالله برای همه ما مقرر بکنه. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. یه وقایعی وجود داره در شب عاشورا و اتفاقاتی که در شب عاشورا افتاده، و یه وقایعی هم در روز عاشورا وجود داره. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید که در مثل امشبی، مثل شب عاشورایی، پدر بزرگوارم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در خیمه خودشان نشسته بودند و داشتن شمشیر خودشان رو آماده می کردن و صیقل می زدن. بعد به یک بار شروع کردن این اشعار رو با خودشان خوندن که یا دهر اف لک من خلیلی، کم لک بالاشراع والاصیلی. دو بار سه بار امام سجاد میگه که بغض گلوی من رو گرفت، اشکم جاری شد چون فهمیدم معنای این اشعار چیه و چرا پدرم دارن این اشعار رو میخونن. میگه در همین حین و بین بود که این جملات و این اشعار رو عمم زینب شنید، دوان دوان به سمت خیمه ابا عبدالله حرکت کرد، لباسهاش به روی زمین کشیده می شد. امام سجاد می فرماید که جلوی خیمه ابا عبدالله استاد، ان زینب لما سمعت الابیات خرجت حاصرة تجر ثوبها حتى وقفت عليه وقالت واثك لا ليت الموت أعدمني اليوم ماتت أمي فاطمة وأبي علي المرتضى وأخي الحسن الزكي يا خليفة الماضين. عرض میکنه که یا اخی که انک استسلمت للموت، ابا عبدالله کأن این که داری که آماده میشی برای. بعد حضرت میفرمایند که کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین. حالا راوی اینجا نقل میکنه که حضرت شروع کرد گریه کردن، زجه زدن، امام حسین او رو صبر میده و ازش میخواد که حلم پیشه بکنه. بعد تأکیداتی که حضرت میکنن و تمام اتفاقاتی که امشب میفته، راوی میگه آخر شب بود که دیدم ابا عبدالله به تنهایی خارج شد از خیمه ها به سمت پشت خیمه ها داره قدم زنان میره. گفت من خوف برم داشت، گفتم خطری تهدید نکنه جان ابا عبدالله الحسین رو. راه افتادم تو این تاریکی شب دنبال حضرت سید الشهدا که حضرت کجا میخواد بره. دیدم که داره این خارها و خاشاک های پشت خیمه ها رو حضرت داره میبره، با شمشیرش میزنه، جمع میکنه، توی یک خندق اینها رو میندازه، توی گودال اینها رو قرار میده. عرض کردم که آقا اتفاق میفته؟ حضرت فرمود که بچه ها فردا از این قسمت میخوان فرار بکنن، این زمین رو دارم پاک میکنم برای این که این بچه ها از اینجا میخوان فرار بکنن، اینا از این پشت هم میخوان به خیمه ها حمله بکنن، این خندق رو فردا شما آتش درش روشن بکنید از پشت نتونن به خیمه ها حمله بکنن، فقط از یک جهت به سمت خیمه ها حرکت بکنن. و هر طور بود امشب گذشت تا فردا. دیگه این روزه ها رو این شب ها خوندیم که یکی بعد از دیگری چه اتفاقاتی افتاد، برای اصحاب به شهادت رسیدن یکی بعد از دیگری تا رسید به اهل بیت، اهل بیت هم یکی بعد از دیگری تا قمر بنی هاشم که دیگه هیچ کس با امام حسین باقی نموند. امام حسین هم از صبحش می جنگید، این نبود که مثلا بگیم امام حسین او لحظه آخر شروع کرد جنگیدن. امام حسین برای مسئله علی اکبر رفت میدان جنگید، برای مسئله حضرت قاسم رفت میدان جنگید، برای مسئله علی ارزم به حضور شما اصغر رفت میدان، برای مسئله حضرت قمر بنی هاشم رفت میدان، چندین مرتبه رفت میدان حضرت برای جنگ. به یک معنا حضرت هم خسته بود، یعنی تلاش زیادی کرده بود، تشنش هم بود، یعنی وقتی میخواست جنگ رو شروع بکنه اینطور نبود که مثلا مثل یه فردی که خیلی سرحال و مثلا غبراق و تازه میخواد یه کاری رو شروع بکنه. بعد اون اتفاقی که لحظه آخر افتاد، کمر ابا عبدالله رو شکست، الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، حضرت حمله میکنه به سمت دشمن، فیضرب فیهم و یفرون من، فرار میکردن، میفرمود که عینت فرون فقط فککتم آزادی، دارید فرار میکنید، حضرت رو دیگه خیلی بهش فشار آوردن. اولش که دیگه میخواست شروع بکنه حضرت اینجوری شروع کرد که هل من ناصر ینصرنا، هل من معین یعیننا، هل من ذاب عن حرم رسول الله فیذب عنا. راوی میگه فقط اشتد به العطش، خیلی تشنه شد، شدید تشنه شد، حرکت کرد به سمت شریعه آب، لیشرب، اونها را هم از شریعه کنار زد، یه خدعه زدن، گفتن که ابا عبدالله اتلتذ بالما فقط هتکت حرمکه، میخوای آب بخوری به خیمت حمله شده. فانصرف ابا عبدالله، منصرف شد رفت به سمت خیمه، فعرف انها خدعه، دید که خدعه ای زدن که ابا عبدالله آب نخوره، آب هم نخورد حضرت. دیگه در این لحظه بود که حضرت ابا عبدالله ودع عیاله، آخرین وداع رو انجام داد، گفت یک پیراهن مندرس، یک پیراهنی که قابلیت نداره، یک پیراهنی که ارزش نداره از جهت قیمتی به من بدید که زیر لباس‌های خودم این پیراهن رو بپوشم، که اگر این لباس‌های من رو بخوان خارج بکنن رغبتی به این پیراهن نداشته باشم. وقتی که پیراهن رو هم به ابا عبدالله دادن، خیلی پیراهن بی ارزشی بود، حسب بعضی از نقل‌ها حضرت یه چند تا پارگی هم به این پیراهن زد با خنجرش که اصلا دیگه ارزش نداشته باشه، و این پیراهن رو زیر لباس‌های خودش پوشید حضرت. فدخل الميدان وكان يضرب فيهم، جنگ نمایانی کرد حضرت، میمنه رو بر میسره، میسره رو بر میمنه. فریاد زدن هذا ابن انزع البطیل، احملو علیه من کل جانب. از یک طرف باش نجنگید، از هر طرف بهش حمله بکنید. فآتت حس هام کلمتر. حضرت خسته شده بود، راوی میگه که و اخذ لیستریح، یه لحظه حضرت ایستاد که استراحت بکنه. یه نانجیبی با یه سنگی پرتاب کرد به سمت ابا عبدالله، فوقعت فی جبهته، به پیشانی مبارک حضرت این سنگ اصابت کرد. راوی میگه خون آمد جلوی چشم ابا عبدالله رو گرفت، با آستین مبارکشون این خون رو پاک میکردن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. همین که مشغول بود، و هو مشغول به نفسهی، در چنین حالتی که مشغول بود به این حالت، یه نانجیب دیگری، ضربه دیگری به حضرت زد از روی اسب. راوی میگه که با صورت به سمت راست به زمین افتاد ابا عبدالله. فواقع علی خده الایمن، فهو علی تلک هذه الحاله. آمدن میخواستن ببینن ابا عبدالله رمق داره یا رمق نداره. گفتن که حسین غیرتیه، به سمت خیمه‌هاش حرکت بکنید متوجه میشید رمق داره یا رمق نداره. حمله کردن به سمت خیمه ابا عبدالله. حضرت فرمود که یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، انا اقاتلکم و انتم تقاتلوننی. تا وقتی من زندم به سمت حرم من حرکت نکنید، تا وقتی جان در بدن دارم به سمت خیمه های من نرید. فهو علی تلک الحاله. گفتن آقا برید دیگه کار رو تموم بکنید. یک قومی به یک قوم دیگری می سپرد، اونا می گفتن شما برید، اونا می گفتن شما برید، تا اینکه عمر سعد فریاد زد انزلو الیه فاریحو، برید کار این مرد رو تمامش بکنید. فنزل الیه الشمر لعنت الله علیه فرفسه برجلیه،